سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. سر و زیر شدن سیلاب ها در ولایت پروان، انتقاد شدید معاون اول رئیس جمهور افغانستان از دیدار هیئت سیاسی طالبان از پاکستان، و مقامات در بلاروس حکم زندان دو تن از رهبران مخالف سیاسی را صادر کردند. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. ده ها تن از اثر سیلاب‌های شب گذشته در ولایت پروان جان دادند. وزارت دفاع افغانستان از اعزام شمار زیاد نیروهای تازه‌نفس و قندوز خبر داده است. ادامه ی سرکوب اعتراضات در بلاروس و قاره افریقا عاری از ویروس پولیو اعلام شد. تفصیل خبرها. سر و زیر شدن سیلاب ها در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان تلفات و خسارات را به همراه داشته است. مقامات در شفاخانه دولتی پروان صبح امروز گفتند تا حال 20 جسد به این شفاخانه منتقل شدند. این سیلاب های ناگهانی اواسط شب گذشته سر و زیر شده که خانواده های زیاد را هنگام خواب غافل گیر کرد و آسیب شدید به شماری از باشنده های چاریکار وارد کرده است. جزئیات موضوع در جریان همین برنامه. وزارت دفاع افغانستان می گوید شمار زیادی از نیروهای کماندو و خاص اردوی ملی وارد ولایت قندوز شدند. فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت، دیشب به رادیو آزادی گفت این نیروها دیروز سه‌شنبه در اطراف شهر و ولسوالی های قندوز جا به جا شدند. آقای امان شمار دقیق نیروها را مشخص نساخت.
قرار است یا به اساس تدابیر و پلان و برنامه وزارت دفاع افغانستان از باشنده های ولایت قندوز در برابر حملات طالبا و دیگر گروه های توریستی محافظت بکنند.
با وصف امضای توافقنامه آوردن صلح به افغانستان میان ایالات متحده و طالبان، قندوز یکی از ولایات است که گاه گاه شاهد حملات طالبان می باشد. اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد در افغانستان می‌گوید حدود 7500 خانواده در نتیجه درگیری شدید در قندوز بی‌جا شدند. این اداره دیروز در اعلامیه گفت بنابر ادامه جنگ در ولسوالی امام صاحب شاید خانواده‌های بیشتر بی‌جا شوند. 17 گروه ناظر برای ارزیابی وضعیت وارد شهر قندوز شدند و قرار است امروز نیز 6 گروه ناظر دیگر به ولسوالی‌های خان آباد و امام صاحب فرستاده شوند. سرپناه و آب آشامیدنی از نیازمندی‌های اساسی بی‌جا شده‌های داخلی پنداشته می‌شود. روند سال افغانستان و مبارزه بر ضد ویروس کرونا از مسائل کلیدی مورد بحث نشست قلب آسیا پروسه استانبول بود. این نشست دیروز به شرکت مقامات ارشد کشورهای عضو قلب آسیا پروسه استانبول و کشورها و سازمانهای حامی آن از راه دور برگزار شده بود. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه افغانستان، میرویس ناب معین این وزارت روی حمایت این کشورها از روند صلح و آغاز گفتگوهای بین الافغانی تأکید کرد. حال هم چند خبری از جهان. ریاست دوره ی شورای امنیت ملل متحد که در حال حاضر به دست اندونزی است، از عدم موجودیت یک اجماع در مورد خواست امریکا جهت از سرگیری تحریمات ملل متحد بر ایران سخن گفته است. دیان دیجانی سفیر اندونزی در ملل متحد دیروز در پاسخ به سوال چین و روسیه گفت رئیس دوره ی شورای امنیت در موقف نیست که در مورد خواست امریکا اقدامات بیشتری را اتخاذ کند. ایالات متحده گفت خواستش اساس ثابت قانونی دارد و عدم موجودیت توافق نظر به معنای ختم بحث در مورد نیست و افزود مخالفین از سرگیری تحریمات بر ایران در در شورای امنیت در کنار تروریستان استادند. 13 عضو شورای 15 عضوی امنیت ملل متحد هفته گذشته عدم توافقشان را با تلاش امریکا که خواهان از سرگیری تحریمات ملل متحد بر ایران است ابراز کردند. روسیه و چین مخالفت مستقیم نموده، قدرت‌های اروپایی رأی ممتنع دادند و تنها جمهوری دومینیکن رأی موافق داد. در بلاروس حکم زندان فولها کوفالکوفا و سیگاری دلدوسکی، دو تن از رهبران مخالف سیاسی این کشور صادر شد. این دو عضو شورای هماهنگی بر رهبری سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر اپوزیسیون بلاروس دیروز هر یک به 10 روز زندان محکوم شدند. آنها به روز دوشنبه به اتهام تلاش برای سازماندهی راهپیمایی احترازی غیر مجاز در یک کارخانه منسک بازداشت شده بودند. مقامات بلاروسی سرکوب اعتراضات بی سابقه در این کشور را نیز دیروز شدت بخشیدند. پس از پیروز اعلام شدن الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس در انتخابات 9 آگوست، این کشور شاهد اعتراضات گسترده بوده است. معترضان می گویند در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته است. مقامات صحی قاره افریقا را عاری از ویروس پولیو یا فلج اطفال اعلام کردند. این تحول پس از 10 سال تلاش برای مهار ویروس پولیو در آنجا صورت گرفته است. 10 هزار کودک افریقا زمان سالانه در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا فلج می شدند. حال یک اداره مسئول صحی افریقا تایید کرده که در 4 سال گذشته هیچ مورد مثبت پولیو در آنجا ثبت نشده است. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت پروان و اقدام عاجل حکومت افغانستان. انتقاد شدید معاون اول رئیس جمهور افغانستان از دیدار هیئت سیاسی طالبان از پاکستان. دیدبان حقوق بشر نگرانیش را در مورد افزایش حملات بر فعالان زن و منتقدان در افغانستان ابراز می کند. It's a very worrying time in
Afghanistan. There seems to be a rising number of شرایط در افغانستان بسیار نگران کننده است.
در گزارش‌های بین‌المللی می‌شنوید که مقامات در بلاروس حکم زندان دو تن از رهبران مخالف سیاسی را صادر کردند. برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
شهر هرات 1 کیلو زعفران بردم، قیمتش 28000 افغان. امیر با گوش مسئولین بلاروس رفتن برسونن بگین. پدیش رئیس جمهور برسانه، ما فکر میتونستم رئیس جمهور خبر نداره از اینجا.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های که گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگل استم، تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. سرازیر شدن سیلاب ها در چاریکار مرکز ولایت پروان تلفات و خسارات جدی را به همراه داره. بر اساس گزارش ابتدایی ریاست مبارزه با حوادث ولایت پروان، از اثر سرازیر شدن سیلاب ها در مرکز پروان 30 تن جان دادن و 300 منزل مسکونی تخریب گزارش شدن. گفته شده که از اثر سرازیر شدن سیلاب ها شهرهای کابل و ولایات شمال نیز بر روی ترافیک مسدود شده. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی را تا لحظات بعد از طریق تلفن با خود داشتیم، ولی قبل از او باید گفت شنونده عزیز که امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان در رابطه با سیلاب قلوب‌های پروان خطاب به مردمی ولایت نوشته که از اینکه حجم خسارات ناشی از سیلاب دیشب زیاد است و کمیته اضطرار در سطح ولایت توان رسیدگی به این حادثه را نداره، به تمام ادارات زیر ربط دولتی در کابل هدایت داده شده تا در هماهنگی با وزیر دولت در امور حالات اضطرار به کمک مردم پروان بشتابن. آقای سالی گفته که مطمئن باشین که از تمام داشته های مادی و تخنیکی که دولت در اختیار داره به خاطر کمک رسانی به مردم پروان و رسیدگی به آسیب دیده ها دریغ نخواهد شد. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، ببخشید، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث در یک سفر اضطراری جهت رسیدگی به متضررین عازم ولایت پروان شده. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در پروان در خط تلفن با خود داریم و از اونا جویای تازه ترین معلومات میشیم. آقای هنایش سلام و روز شما بخیر، بفرمایین جزئیاتی حوادث طبیعی را بدین.
بله، چنانچه شما هم اشاره کردین، بخشای از این خبر حادثه را فقط چیزی که زیاد تازه است، ارقام در حال افزایش است، ارقام تلفات کسایی که ناشی از سیلاب جارایشون از دست دادن و 30 تن که از منابع رسمی تا حال 30 نفر جسد پیدا کردن، اما از نظر تعداد زیادی از کسایی که ما هم راشند تماس هستیم از این منابع و بخصوص باشندهای محل و شاهدان عینی، بسیار با مراتب بالاتر از این ارقام میگن که وجود داره این تلفات.
با تشکر از شما آقای هنایش. شنونده عزیز، قابل ذکر است که گفته شده سیلاب های در پارون مرکز ولایت نورستان هم سرازیر شده که تا حال معلومات دقیق در مورد تلفات جانی یا مالی احتمالی ناشی از سیلاب ها در نورستان در دست ما نیست.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان از دیدار هیئت سیاسی طالبان از پاکستان شدیداً انتقاد کرده. آقای صالح ناوقت دیشب در صفحه تویترش با نشر یک تصویر از نشست شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان با هیئت طالبان نوشته بود که میزبانی از طالبان تروریست در قلب پاکستان و دیدار با وزیر خارجه او کشور صورت گرفته، او هم یک روز بعد از اینکه اسلام آباد تحریمات بر همی گروه را وضع کرد. آقای صالح به طور کنایه آمیز نوشته که نسخه جدید ای تحریم از ساعت 11:30 شب تا 4 صبح قابل اجرا بوده و در تطابق با قطعنامه شورای امنیت است. پاکستان به تاریخ 18 آگوست اعلان کرد بر اساس یک قطعنامه شورای امنیت ملل متحد تحریمات بر شماری از مقامات طالبان اثر میگیره، ولی دیروز میزبان هیئت از طالبان بود. بر اساس گزارش ها در تحریم پاکستان ملا عبدالغنی برادر هم شامل است که ریاست هیئت اعزامی با اسلام آباد به دوش داشت. حکومت افغانستان پیش از این اظهارات امرالله صالح از پاکستان خواست به تعهدات خود پابند بوده و تحریمات را عملی بسازه که چند روز پیش اعلانش کرد. در اعلامیه وزارت خارجه افغانستان از طالبان هم خواسته شد هر چه زودتر گفتگوهای بین الافغانی را آغاز کنند. ای هم قابل ذکر از شنونده عزیز که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در دیدار دیروزش با هیئت طالبان به ریاست ملا برادر در اسلام آباد در کنار دیگر موضوعات درباره آغاز هرچه زودتر مذاکرات بین افغان‌ها صحبت کرد. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه گفت که در این ملاقات درباره چگونگی تطبیق توافق بین آمریکا و طالبان صحبت شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک مقام دیدبان حقوق بشر گفته به نظر می رسد که تهدیدات و حملات بر فعالان و منتقدان در افغانستان در حال افزایش است. فوزیه کوفی از منتقدان طالبان و عضو هیئت گفتگو کننده صلح دولت افغانستان در 14 آگوست در حمله مسلحانه زخمی شد. 10 روز بعد از زخمی شدن خانم کوفی، سبا سحر معاون بخش جندر وزارت داخله و سینماگرایی که معروف کشور در حمله دیگه به روز سه‌شنبه زخم برداشت. حمله بر ایفالین با نگرانی که سازمان عفو بین الملل به همراه بوده. جعفر احمدی جزئیات داره.
پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر انتظار دارد که نهادهای مسئول در جهت حفظ جان فعالان حقوق بشر در افغانستان به گونه جدی اقدام کنند. خانم گاسمن دیشب بر رادیو آزادی گفت شناسایی مجرمان و تطبیق قانون بالای آنها به کاهش تهدیدها زیاد کمک می کند.
It's a very worrying time in Afghanistan. There seems to be a rising number of threats.
شرایط در افغانستان بسیار نگران کننده است. به نظر می رسد که تهدیدها و حملات بر فعالان صلح و منتقدان در حال افزایش است. نمی‌دانیم که کی در عقب این همه است. در حال حاضر با توجه به اینکه حکومت برای حسابده قرار دادن مرتکبین جنایت‌های جدی قادر به نظر نمی رسد، مردم زیاد باور نمی کنند که تهدیدها و حمله های دیگر به گونه مناسب مورد تحقیق و عاملان آن حسابده قرار گیرند.
فوزیه کوفی از منتقدان طالبان و عضو هیئت گفتگو کننده صلح دولت افغانستان در 14 ماه آگست در مسیر ولسوالی قره‌باغ در حمله مردان مسلح بر موترش زخمی شد. این عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان از شفاخانه برادیو آزادی گفت که قصد کشتن زنها آنها را تیزتر و برندتر می سازد. سبا سحر معاون بخش جنسیت وزارت داخله و از سینماگران کشور نیز به روز سه‌شنبه در حمله مردان مسلح در کابل زخم برداشت. او از خانه به سوی دفتر کارش می رفت که در حوزه 8 امنیتی مورد حمله قرار گرفت. زمان سلطانی، محقق منطقه‌ای سازمان عفو بین الملل در جنوب آسیا، می گوید حکومت برای جلوگیری از چنین حمله ها اقدام کند.
ما جدا نگران افزایش حملات بالای مدافعین حقوق بشر، فعالین حقوق زن، فعالین سیاسی، خبرنگاران و فیلمسازان هستیم. دولت مسئولیت تحقیق و پیگیری جدی و مؤثر این گونه حملات را دارد. مرتکبین این گونه حملات باید مورد محاکمه و بازپرسی قرار بگیرند. دولت مسئول حمایت و حفاظت از تمام کسایی که مورد تهدید قرار میگیرند است.
مسئولیت حملات بر خانم کوفی و بانو سحر را تاکنون هیچ گروه نپذیرفته است. اما امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، 2 روز پس از حمله بر خانم کوفی طالبان را مقصر دانست. او در فیسبوک خود نوشت که تنها گروه طالبان و همفکرانش در خاموش ساختن صدا و حذف تنوع و رنگارنگی جامعه افغانستان منافع خودشان را دارند. طالبان دست داشتن در این حمله را رد کردند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یک دختر جوان معلول در ولایت غور تارنبال منع خشونت علیه زنا شده و میگه که خودش مشکلات زیادی را دیده و با خشونت های لفظی مردم مواجه بوده. حاله از حقوق زنای ولایت غور حمایت میکنه. جزئیات موضوع تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حاله همکارم جاوید نعیمی مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
شمار از رسانه های جهان به موج از حملات در جریان روز سه‌شنبه تمرکز کردند.
روزنامه واشنگتن پست گزارش چاپ کرده با این محتوا که افغانستان روز مرگبار دیگر را پشت سر گذاشت. روزنامه به نقل از خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشته که به گفته این مقام های افغان 12 تن در رویدادهای سه‌شنبه کشته شدند و 10 تن دیگر زخم برداشتند. یکی از انفجارها ناشی از بمبگذاری در موتر باربری در ولایت بلخ رخ داد و انفجار دیگر هم در ولایت غور. طالبان مسئولیت حمله بلخ را پذیرفتند و ادعا کردند که ده‌ها نیروی امنیتی را در این رویداد کشتند. در ادامه آمده که با وجود تلاش‌ها برای صلح، غیر نظامیان در افغانستان بیشترین بار جنگ و قربانی را به دوش می‌کشند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد تنها در 6 ماه نخست امسال بیش از 1200 غیر نظامی در جریان خشونت‌ها در افغانستان کشته شدند، اما تا اکنون از میزان این خشونت‌ها کاستن نشدند. روزنامه بریتانیای میل آنلاین هم گزارش چاپ کرده در این مورد. در گزارش آمده که رویدادهای سه‌شنبه هم زمان شد با دیدار مقام‌های ارشد پاکستانی با هیئت مذاکره کننده طالبان در اسلام آباد. در ادامه آمده که پاکستان می‌خواهد طالبان را برای گفتگوهای صلح در افغانستان تشویق کند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته که کشورش تلاش خواهد کرد تا دو جانب در میز مذاکره حضور یابند. با تصمیم لوی جرگه مشورتی صلح قرار بود 400 زندانی طالبان از بند حکومت افغانستان رها شوند، اما باره‌های 80 تن حکومت گفت که 320 زندانی دیگر این گروه مجرمان خطرناک هستند. در گزارش آمده که حکومت افغانستان و طالبان طور برخورد کرده بودند که پس از عید قربان مذاکرات بین افغانان آغاز می شود، اما این روند بار دیگر به خاطر مبادله زندانیان متوقف شده.
امریکا در نوامبر امسال شاهد تحول بزرگ خود بود که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است. در انتخابات جو بایدن از حزب دموکرات و دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی از حزب جمهوری ها با هم رقابت می کنند. ای که مراحل انتخابات ریاست جمهوری امریکا از چی قرار است در گزارش مفصل از همکارم فرشتن گامش نوید.
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در 4 سال یک بار در ماه نوامبر برگزار می شود. این بار امریکا در 3 نوامبر 2020 شاهد برگزاری انتخابات خواهد بود. امریکا دو حزب عمده جمهوری خواه و دموکرات دارد که نامزدان دو حزب طی روند رقابت های درون حزبی ایالتی انتخاب می شوند. رقابت های درون حزبی در دو ماه نخست سال که انتخابات در آن برگزار می شود آغاز می شود. بر اساس معلومات صفحه اینترنتی usa.gov رقابت های درون حزبی به دو صورت برگزار می شود. اعضاب حزب به گونه مخفی به پای صندوق های رای می روند و نامزد را به نمایندگیشان تعیین می کنند و یا هم که در برخی ایالت ها رای گیری از طریق برگزاری گردمایی های محلی صورت می گیرد که در پایان این گردمایی اشتراک کننده ها برای یک نامزد مشخص رای می دهند. مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری امریکا برگزاری کنوانسیون های انتخاباتی است. در این مرحله احزاب سیاسی منطقه‌ای و ایالتی که در بسیاری مسائل به صورت خود مختار عمل می کنند با برگزاری کنونسیون ملی به گونه متحد به یک نامزد واحد رای می دهند که در انتخابات ریاست جمهوری از سوی حزب مشخص اشتراک کند. در این مرحله نامزد انتخابات ریاست جمهوری معاون خود را هم برمی گزیند و سپس در سر تا سر کشور به مبارزات انتخاباتی خود پرداخته و برنامه های خود را با مردم شریک می سازد. سوال اینجاست که چه کسانی می توانند رئیس جمهور امریکا شوند؟ بر اساس صفحه اینترنتی usa.gov قانون اساسی ایالات متحده 3 معیار اساسی را برای رسیدن به ریاست جمهوری تعیین کرده. نامزد ریاست جمهوری امریکا باید حداقل 35 سال داشته باشد، متولد امریکا باشد و از 14 سال به این سو در امریکا زندگی کرده باشد. بر اساس معلومات هر کسی که واجد شرایط باشد می تواند نامزدیش را برای انتخابات ریاست جمهوری امریکا اعلام کند و هر زمانی که یک نامزد بیش از 5000 دلار آمریکایی را در مبارزات انتخاباتی خود مصرف کند، باید اطلاعات لازم را در آن مورد در کمیسیون انتخابات فدرال ثبت کند. پس از آن که نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات درون حزبی و کنونسیون ملی بیشترین آرا را کسب می کند و رسما نامزد حزب اعلام می شود، مرحله بعدی به دست آوردن آرا است. در امریکا با دو روش رای داده می شود. یکی شهروندان واجد شرایط رای دهی و پای صندوق های رای می روند و دیگر روش پیچیده به نام الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی که در گزینش رئیس جمهور نقش کلیدی دارد. هیئت انتخاباتی در ابده 87 میلادی ایجاد شد و به کنگرس ایالات متحده اجازه داد تا رئیس جمهور کشور را انتخاب کند. یکی از دلایل ایجاد هیئت انتخاباتی این بود تا از بالا دستی ایالت های پرنفوذ بر ایالت های کوچک دارای نفوذ کمتر جلوگیری شود. هر ایالت امریکا با در نظر داشت جمعیتش تعداد مشخص کرسی در هیئت انتخاباتی دارد و در انتخابات ریاست جمهوری امریکا نامزدی که بیشترین آرا را در هر ایالت به دست می آورد با در نظر داشت سهم آن ایالت در هیئت انتخاباتی رای انتخاباتی را کسب می کند. ایالت های فلوریدا، تکساس، اوهایو و پنسیلوانیا به دلیل داشتن بیشترین کرسی ها در هیئت انتخاباتی از ایالت های کلیدی در انتخابات امریکا به شمار می روند. نامزد در انتخابات ریاست جمهوری امریکا برنده می شود که توانسته باشد رای ایالت های را به دست آورد که سهم بیشتر در الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی دارند. این که چه کسی می تواند در انتخابات ریاست جمهوری امریکا رای دهد و چگونه؟ صفحه اینترنتی usa.gov در این مورد می گوید اما شهروندان امریکایی بالای 18 سال طبق قانون می توانند در انتخابات شرکت کنند. شهروندان امریکا نه تنها که از طریق رفتن به پای صندوق های رای در انتخابات شرکت می توانند بلکه می توانند از حق رای خود با فرستادن برگه های پوستی هم استفاده کنند. سوال دیگر اینجاست که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری امریکا چه زمان مشخص می شود؟ شمارش آرا ممکن است چند روز را در بر بگیرد اما نامزد پیروز در پایان روز انتخابات تقریبا مشخص می شود. پس از آن که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری امریکا رسما اعلام می شود، قدرت در 20 جنوری به رئیس جمهور منتخب آن کشور سپرده می شود. محل اجرای مراسم تالیف واشنگتن دی سی پایتخت امریکا است و در پایان این مراسم رئیس جمهور جدید امریکا دوره 4 ساله حکومت داریش را آغاز می کند. امسال دونالد ترامپ جمهوری خواه با جو بایدن دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر رقابت می کنند.
شنونده عزیز، متوجه شدین که ما و شما اغلبا میگیم کس دیگه کار را که نکنه ما هم نمی کنم. چینایی ها میگن کار را که کس دیگر نکرده کوشش میکنم ما کنم. ژاپنی ها میگن کار را که هیچ کس کرده نتانسته ما باید بکنم چون مغز و توانایی دارم. همی طرز دید یک دختر جوان در ولایت غور است که معلول است، ولی کلمه نمیتوانم در دکشنری که زندگی ایش وجود نداره. ای دختر جوان زرمینه نام داره و قصیش از همکارم منصور خسرو خبرنگار رادیو آزادی در غور مشنوین.
نامش زرمینه عظیمی است و از یک منطقه سر برآورده است. میگوید کودکی و نوجوانیش را با سختی پشت سر گذاشته.
ما در ولسوالی دولتر زندگی میکنم، خیلی حرفای زشت شنیدم، خیلی یعنی خیلی ناراحت میکردن در راستای معلولیتیم، اصلا ناامیدی میکنن. من تا در سرسرک را میرفتم هر کس که نزدیم میگذشت میگفت که اوف اوف بیچاره رو نگاه کن. خب اینمی باعث میشد که من یعنی بگم واقعا من ضعیف هستم. باز که به فکر میفتادم من میگفتم نه، من چی کم بود دارم.
خانم عظیمی با پای در قالب گچ و عصای به دست در میان دختران سالم روزانه راه گلالودی مکتب را پیش میگرفت تا با آرزوهایش برسد.
من دوران مکتب سینف ده مکتب بودم. روزی از روزها از مکتب بیرون شدیم، امی اولای بهار بود، باران بسیار شدید. امی از مکتب که برامید باران شروع شد، خب چادر سیاه کتانی سرم بود و این چادر اولین بار بود، خوبی زیاد رنگ داده بود، بارانم زیاد بود، قالبم داشتم، قطر شده بود، نقه گللای شده بود، وزن قالبم هم زیاد شده بود، میفتادم بلند میشدم. خلاصه امو لذیهن بدترین احساس.
زرمین عظیمی بارها افتاد و برخاست، اما آموزش در مکتب را با نمرات عالی به پایان رسانید. در کنکور نتیجه خوبی به دست نیاورد، اما با پولی که از اداره شهدا و معلولان ولایت غور میگرفت در یک مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی در کابل در رشته حقوق آموزش دید و با نمرات عالی فارغ التحصیل شد. امسال در استخدام رقابتی کارمند سرانوالی شد. حالا سرانوال من خوشنط غور است. امیدوار است که در این سمت بتواند زمینه کاهش خشونت را برای زنان فراهم کند.
تعهد داشته باشند اینه که خشونت حداقل کاهش پیدا بکنه. عاملین و افراد اشخاصی که علی زن جرم انجام میتن و خشونت انجام میتن به جزای عمل خود برسن و یک فرمانروا اگر در صورتی که بخواد کار بکنه و صادقانه فعالیت بکنه خیلی موثر تمام میشه برای اینکه خشونت کاهش بده.
در غور تنها زمینه عظیمی معلول نیست، بلکه بر اساس آمار اداره شهدا و معلولین 2674 معلول در این ولایت ثبت شدند. گل احمد رستمی آمار شهدا و معلولان غور میگوید حضور معلولان در ادارات دولتی رو به افزایش است، اما هنوز هم چالش های بزرگ بر سر راه آنها وجود دارد.
یکی مرکز توانمندی معلولین دور وجود نداره که اعضای مصنوعی و گپا براش سازه. یک معلول نیازمند ما و اعضای مصنوعی ما او را به هرات معرفی میکنیم از طریق ریاست هلال احمد. دیگه همچنین آسایشگاه برای معلولین در اینجا وجود نداره. ما یک تعداد معلولین داریم که زیر خط فقر زندگی میکنن.
با این حال زیالخ فضلی سخنگوی وزارت شهدا و معلولین میگوید که در افغانستان حدود 1 میلیون معلول وجود دارند که از طریق استراتژی ملی برای آنان فرصتهای کاری و آموزشی در نظر گرفته شده است.
به خاطر حمایت بیشتر ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت استراتژی ملی معلولین را تدوین کردیم. 3% استخدام در ادارات دولتی برای افراد دارای معلولیت نهایی شده و فرصت‌های اشتغالزایی در بخشی که در شهرها است، غرفه‌های دستفروشی و همچنان جلب توجه نهادهای بین‌المللی، فرصت‌های تعلیمی، صحی، تحصیلی.
زرمین عظیمی آرزو دارد که در آینده بتواند پایش را در بیرون از کشور درمان کند و تحصیلاتش را تا درجه مستری ادامه دهد.
با قصه تشویق کننده، تقویت دهنده و جسارت آفریننده زرمین رسیدیم به نیمه ساعت و سرخط خبرها با زرغونه. سرازیر شدن سیلاب ها در شارکار مرکز ولایت پروان تلفات و خسارات را به همراه دارد. گفته شده است حداقل 30 تن از اثر این سیلاب ها جان باختند. وزارت دفاع ملی افغانستان می گوید شمار زیادی از نیروهای کماندو و خاص اردوی ملی وارد ولایت قندوز شدند. اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد در افغانستان می گوید حدود 7500 خانواده در نتیجه درگیری شدید در قندوز بی جا شدند. ریاست دوره‌ای شورای امنیت ملل متحد که در حال حاضر به دست اندونزی است از عدم موجودیت یک اجماع در مورد خواست آمریکا جهت از سرگیری تحریمات ملل متحد بر ایران سخن گفته است. در بلاروس حکم زندان فولها کوفالکوفا و سیاری دلوسکی دو تن از رهبران مخالف سیاسی این کشور صادر شد. این دو عضو شورای هماهنگی بر رهبری سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر اپوزیسیون بلاروس دیروز هر یک به 10 روز زندان محکوم شدند. و مقامات صحی قاره افریقا را عاری از ویروس وحشی پولیو یا فلج کودکان اعلام کردند. حال هم همکارم ظریف نظر با برنامه آزادی با شنوندگان با شماست.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید.
بله سلام علیکم. الو
رادیو آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
آقای نظرمن سپه الله شما را زحمت میتیم به مریضان سرطان که در تداوی آن شوا 60-70% رول داره. متاسفانه در افغانستان شوا با مریضای کانسر یا سرطان موجود نیستن و مرد و کسانی که مسار سرطان است خیلی پریشان و مایوس است. به این خاطر که به مملکت همسایه پاکستان هم کسی رفته نمیتانه، هم دروازه بند است، هم سفارت پاکستان به کسی ویزه نمیتانه. از طریق رادیو شما ما با وزیر صاحب صحت عامه این پیشنهاد میکنیم که همه مریضان سرطان را بخور. به مهار صورتی که میشه باید شوا در افغانستان پیدا شوه که تا مردم از این پریشانی خلاص شوه. پس ما خواهش میکنیم که دولت افغانستان با شوا متوجه شو د افغانستان شوا بد پیدا شو که تا که مریضان کانسر تداوی و معالجه شد. با احترام
ولایت جوزجان زوال منگجی قریه پنج قریه تاغان. آب نیست، برق نیست، سرک نیست، کلینیک نیست، مدب نیست، مردم در بدر است، آب خوردن نیست. چه کم کنم مردم هم در بدر است، آب خوردن پیدا نمیشه، پیدا شد اما بخورم مردم مریض میشه، چی کنم؟
محترم دکتر حفیظه، بعد از تقدیم احترامات ما خبر گرفتیم که شما در چین تشریف دارین. اول خو میخواییم بفهمیم که شما چطور دکتر شدین؟
سلام با تمام شنونده های محترم، خدا کنه صحت و سلامت باشین. من دکتر حفیظه، متولد ولایت ننگرهار میباشم. تحصیلات ابتدایی و عالی خود در ولایت کابل با پایان رساندیم. بعدن با شامل به پوهنتون علوم طبی کابل شدیم. در زمانی که من شامل پوهنتون علوم طبی کابل شدم، متاسفانه بعض تغییرات سیاسی در کشور واقع شد که با مدت 5 سال من نتوانستم به تحصیلات خود ادامه بدم. بعد از روی کار آمدن دولت حامد کرزی، من جمله اولین کسایی بودم که دوباره به فاکولته به پوهنتون خود مراجعه کردم و خود دوباره جهت ادامه تحصیل ثبت و رجستر کردم. بعد از اینکه فارغ شدم در رشته‌های اکوکاردیوگرافی و التراساوند در کابل اجرایی وظیفه کردیم. بعد از او به سال 2013 جهت فرا گرفتن تحصیلات بیشتر با پروگرام مستری به کشور چین آمدم و در سال 2016 پروگرام مستری خود موفقانه به پایان رساندم و در همان سال بنابر ضرورتی که در ایجا بود و از طریق رقابت آزاد در یکی از فصلهای هر کشور چین به صفت استاد قبول شدیم و فعلا در یکی از پوهنتون‌ها مدیکل کالج به صفت استاد تدریس میکنم.
دکتر صاحب، قسمی که شنیدیم شما بسیار زحمت کشیدین، در خاک افغانستان تحصیلات کردین، بالاخره دکتر شدین، به خاطر مشکلات افغانستان به مردم خود خدمت نمیتونین، منتها حال با پیشرفت تکنولوژی از دور هم میشه که به وطندارا خدمت کنیم. شما در قدم اول به کسایی که از سرویس خدمات صحی محروم هستن توصیه‌تان چیست برشان؟
در حال حاضر از طریق می صحبت های خود برای خانم ها و فامیل هایی که به عرضی خدمات صحی دسترسی ندارن پیام های دارم. پیام اول من این است که خانواده های محترم کوشش کنن، به خصوص مادران محترم کوشش کنن که حفظ صحه شخصی خود و فامیل های خود و خانواده های خود به خصوص اطفال کوچک نگاه کنن و مریض نشن. مثلا میشه که اگر آب های صحی آشامیدنی در اختیار ندارن، آبها را جوش داده و به دیگه سرد شوان استفاده کنن و همچنان به اطفال خود یک توجه خاص داشته باشن. اطفال یک جسم هایی هستن که اینا رشد و تکامل یا سیر رشد و تکامل خود کاملا نفهمیدن، بنابراین از یک معافیت ناتکمیل برخوردار می باشن و در معرض خطرات مختلف قرار دارن. بنابراین اگر مادرهای محترم و در مجموع تمام فامیلهای محترم در حفظ صحه خود در قدم اول کوشش کنند، زیادتر از مشکلات صحی و پرابلم ها حل خواهد شد. و همچنان در مورد صحت خانوادهشان و اطفال خردسالشان همیشه تفهیم کنند، بفهمانند که شستن دستها چقدر با ارزش است، چقدر میتونه که در جلوگیری از سایر بسیاری از امراض مفید واقع شود. همچنان یک موضوع مهم دیگر در صحه جامعه دهن است. والدین محترم به خصوص مادران وقتی که دندانهای خود درست میکنن، مخصوصا هنگام شبانه، طفل خود بعد دشویی امرای خود ببرن تا طفل عادت دارن چیزی را که والدین یا اعمالی را که والدین اجرا میکنن تقلید میکنه، کپی میکنه و کوشش میکنه که اجرا کنه. بنان با این وسیله طفل متوجه میشه، تشویق میشه تا از کردار یا عمل مادر که مثلا دستش دندان های خود از شب قبل از خواب برس میکنه طفل همچنان ادامه بده. این بسیار یک نکته مهم است.
اسم احمر است که هم شریان کابل است، همی سرکی که طرف قلعه بینصار ده ما را جور کردن است. یعنی موترای اوپاشی هیچ نمی هیچ اوپاشی نمی کنه، خاکی است که چشم چشم نمی بینه، چراغای موتر روشن میشه اوپاشی نمی کنن، کسی نیست که زیاد وصال کنه که تو پیسی این سرک گرفتی مکمل به تمام منا پولیش گرفتی، چرا اوپاشی نمی کنیم؟ مردم به امراض گرانگون مبتلا ساختن و هیچ کس برای از اونا کسی چیزی نمیگرد. قبلا هم این گفه ها را من گفته بودم، باز یک بار دیگه خواهش میکنم از مقامات دولت چشم دارن ببینن نمیبینن همون سرک به چی حالت است. یعنی می پیام مرا خواهش میکنم نشر کنن که تا اینا متوجه شون. خداحافظ.
ولسوالی قوریان ولایت هرات به تماس شدم، خواستم راجع به این مسائل کشت زعفران که تا یک ماه یک و نیم ماه دیگه انشاءالله فصل برداشت شروع میشن، خواستم بگم امروز ما به شهر هرات یک کیلو زعفران بردم، قیمتش 28,000 است. همه را به گوش مسئولین بالا رتبه رسان برسانید، بگویم به گوش رئیس جمهور برسانه. من فکر میکنم رئیس جمهور خبر نداره از اینجا. 4 سال پیش زعفران کاشتیم، 4 کیلو زعفران قیمتش بود 1400 افغانی که ما خریداری کردیم که عبارت از من هرات باشه 4 کیلو. امروز 4 کیلو زعفران از ما به 50 افغانی می‌خرند به بازار. شما میتونید جستجو کنید که نمی گپ چی رقم است. در هرات هم کسایی می‌خرند که عضو انجمن زعفرانکاران هستند و اتحادیه زعفرانکاران هستند. اینا هیچ وقت نمی‌خوان که بازار بالا باشه، قیمت به دست خودشان است. خریداران بزرگ اینا هستن، امیر مهربانی کنن به خدا، بیچاره شده مردم واقعا در باور امیر مهربانی کنن به گوش مسئولین رد بالا برسانه، مردم بیچاره شدن. یک کیلو زعفران با کود و آبیاری و جمع‌آوری و پاک کردن از تقریبا 22-23,000 افغانی بالای ما تمام میشه.
چوی مایوب است مریض است آیات نیاد خانه اند بلول کل خانه رو میگیره غریبا رو بخی نمیگیره، میگه ما غریب بخی نیست، بای اول آیات بای خانه ما رسل کنه که ما چی دارم چی ندارم. چوی مایوب است مریض است کل خانه رو میگیره، چی که خانه در بلول میگیره ما رفتم که تذکره رم نگیریست خود مرم گفت باز دیگه آیت نیست. کی وقت آیت نیست؟ نه آیت نیست نه دیگه من نق مردم است نولوان و سرگردان کدم گیا برین عریضه کنیم. عریضه کنیم 20 روز دیگر در عریضه بودیم که چه رقم کمک کسی در رادیو یلان مونه که ما کمک کدم در یک غریبی کمک نکد، در یک مسکین کمک نکدم. دولتدار کل بچه دار اونوار میگذر، غریب و مسکین و بیچاره و بیوار بخیل نمیگذر.
پیام شما نظر شماست.
و نظر از خدا باید والا ما می شرمیم که بر خود تلفن میکنم، هیچ مرجع نیست، هیچ جای نیست با کی بگویی، هیچ احساس مسئولیت در برابر وطن ملت مردم نیستن. از برای خدا درجه حرارت 45 درجه سانتیگرد، از برای خدا دمی گرمی مریض است، مریض تپل است، پیر است، جوان است، اینمی حال برق نیست، دیروز برق نی، حال برق نی، شما ببینید در کابل برق نیست، هیچ کس پرسو نمی کنه.
شنونده نهایت محترم آقای حیات الله خان و همچنان تعداد کسانی که در مورد مشکلات برق در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشته اید. قسمی که شنیدید بعضی از پیام های شما متواتر نشر شد و همچنان روز پنجشنبه در مورد مشکلات برق در برنامه هفتگی در امواج آزادی و مهمانای محترم به شکل وسیع در مورد اظهار نظر نمودن و همچنان آقای توحیدی به بعض سوالات مشخص شنوندای محترم ما جواب ارائه نمودن. ایشان همچنان گفتند کسانی که شکایت دارند می توانند به شماره تلفن 114 مراجعه نمایند تا به مشکلاتشان رسیدگی شود و آدرس های دیگر را نیز ارائه نمودند. ما حالا به خاطر شما یک قسمت صحبت ما را با آقای توحیدی در اینجا می گنجانیم، امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شود. از فرصت استفاده میکنیم به یک چند شنوندی ما فرصت میتیم بانین شنوندی ما سوالای خود تل کن. سلام بفرمین سیب.
بس ما حقیقت از صحبت میکنم با شما، یک موضوع گرم و داغ سال 2397 بود که در حقیقت پروژه 500 میگاوات سولری زیر کار افتاده، نقشه و پلان شده. ما مخواستم به مورد معلومات پیدا کنم که چی شدنی
آیا شده یا نشده.
یک شنونده دیگر بگیریم.
شکر آقای نظر سلام و احترام خدا برای شما برای همکار تکنیکیتان و مهمانای گرانقدرتان تقدیم میکنم از جزیمیتم از ولایت هلمند.
بله آجیسه
همین که از کجکی با لشکرگاه و قندهار مواصلت کده و این لین اینجا آمده ای دفتی چهار بار این لین کنده میشه ای تو نه که میزنه سر مزمین خود لین کنده میشه او وقت که برق سرز اضافه شوه لین کنده میشه برق ما بر روزا و روزا پرشاب میشه بخاطر کندن لین.
یک شنوانده دیگر بگیریم. بله بفرمایید سب.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
فرهاد صدیقی از کابل صحبت میکنم.
بله صدیقی سب بفرمایید سب برق چطور کنیم که خوب شوه سب بفرمایید.
ما یک مشکل با یعنی نماینده شرکت برق در جریان میگذارم جناب آقای نظر. روزایی که برق نمیوشه مثلا ما خود ما در کابل خانه داریم زندگی میکنیم.